بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث کتاب اشارات و تنبیهات را رسیده بودیم به نمط سوم تا ابتدای الفصل الرابع. جلسه پیشین نیمه نخست فصل رابع رو خدمت شما عرض کردیم، در این جلسه اون نصف نیمه دوم رو انشاءالله خدمت شما خواهیم گفت و بعداً وارد فصول بعدی خواهیم شد. اگر یادتون باشه در فصل رابع ابن سینا میخواستند این مطلب رو گوشزد بکنند که وجود نفس یک امر بدیهی است، یعنی ما در شناخت نفس خودمون آنگونه که در علم حصولی به واسطه یک سری مفاهیم یا معلوم رو ادراک میکنیم، در ادراک نفس این گونه نیست، بلکه علم ما به نفس خودمون از سنخ علم حضوری است. تفاوت علم حصولی و حضوری رو هم که میدانید، در علم حصولی میان مدرک و مدرک چیزی به نام مفهوم ذهنی واسطه میشه، ولیکن در علم حضوری میان مدرک و مدرک چیزی واسطه نیست. اگر شما آمدید گفتید که نفس به واسطه علم حضوری خودش را درک می کند، روی دیگر سکه این خواهد بود که وجود نفس و ادراک نفس بدیهی است، چون می دونید ملاک بداهت، ملاک اصلی بداهت اینه که ما در ادراک یک چیزی اون رو به علم حضوری درکش بکنیم. حتی اونجایی که شما میایید میگید وجود امر بدیهی است، مفهوم وجود یک مفهوم بدیهی است، اگر درست تحلیل بشه و ریشه یابی بشه خواهید دید که ما وجود را به ویژه وجود خودمان را به نحو علم حضوری درک میکنیم. هرچی که به واسطه علم حضوری درک بشود در مقام ادراک مفهومیش گفته میشه که این مفهوم مفهوم بدیهی، یا بفرمایید این ادراک ادراک بدیهی است. حالا در فصل چهارم ابن سینا میخواستن نقطه مقابل این سخن را نقدش بکنن، یعنی میخواستن به صورت قیاس استثنایی این سخن را و این توهم را که ممکنه برخی داشته باشن و بگن من نفس خودم رو به واسطه‌ای درک میکنم، این رو میخواستن نقد کنن. بخش اول را خدمت شما گفتیم، حالا اون واسطه هم توضیح بدم، قبلا هم توضیح دادم ولی از باب تذکر دوباره گفتنش خوبه. او واسطه ای که ابن سینا میخواد نقد بکنه اینه که کسی بگه من نفس خودم را به واسطه یک فعل از افعال خودم درک میکنم، یا به واسطه یک عضو از اعضای بدن درک میکنم. خب در بخش نخست خدمت شما جلسه پیشین عرض کردیم ابن سینا با استفاده از اون برهان انسان معلق در فضا اینو نقد کردن، گفتن اگر ما او فرض مذکور را که پیش از این خدمت شما عرض کردم یک نوع آزمایش ذهنی است، اگر اون رو بپذیریم، یعنی انسان معلق در فضا را، در اون فرض گفته شد که انسان وجود خودش را درک می‌کند بدون اینکه ادراکی از وجود بدن یا اعضا اجزای بدن یا کل بدن داشته باشه. در پاسخ دوم یک نقد دیگری مطرح میشه. در این پاسخ ابن سینا در قالب یک قیاس استثنایی میان استدلال میکنن. حالا اون قیاس استثنایی رو من به صورت منطقی و خیلی ساده میگم، بعد مقدماتش رو توضیح بدم. ایشون در قالب قیاس استثنایی چند تا مقدمه رو ذکر میکنن. مقدمه اول اینه که اگر کسی وجود ذات خودش رو از طریق فعلی از افعال اثبات بکند، مثلا بگه من چون به قول دکارت چون می اندیشم پس هستم، من چون شک می کنم پس هستم، من چون راه می روم پس هستم، من چون نگاه می کنم هستم و هاکذا، یعنی یک فعلی از افعال خودش رو واسطه قرار بده و به واسطه اون فعل وجود خودش، وجود ذات خودش و نفس خودش رو اثبات بکنه. حالا اگر کسی وجود ذات خودش رو از راه فعلی از افعال بخواد اثبات بکنه، اون فعل که واسطه شده در ادراک من، این من که میگم مراد همون نفس، اون فعل که در ادراک من واسطه شده، یا یا فعل عام که به فاعل معین اختصاصی ندارد، یا یک فعل خاصی است که به فاعل معین اختصاص دارد. خب مقدمه دوم، مقصود از فعل فعل عام نیست، این همون جمله استثنایی در قیاس استثنایی. لکن مقصود از فعل که واسطه اثبات من است فعل عام نیست. مقدمه سوم، و نیز لکن مقصود از فعل که واسطه ادراک من فعل خاص نیست. حالا نتیجه، وجود نفس من از راه فعلی از افعال اثبات نمی شود. این شکل منطقی و سادش بود. حالا بخوایم توضیح بدیم، اون مقدمه اول که گفتیم اگر کسی بخواد وجود ذات خودش رو به واسطه فعلی از افعال اثبات کنه، اون فعل یا فعل عام یا فعل خاص، ای که مبتنی بر حصر عقلی است، و فعل یا فعل عامه که به فاعل معین اختصاصی ندارد، یا فعل خاص است که به فاعل معین و مشخص اختصاص دارد، نیاز به توضیح نداره. حالا چرا این فعلی که میخواد واسطه بشه در ادراک من، این فعل فعل عام و مطلق نمیتونه باشد؟ به خاطر چی؟ دلیلش خیلی ساده است. به خاطر اینکه فعل عام یا فعل نامعین، فعل مطلق، بر فاعل نامعین و مطلق دلالت میکنه، در حالی که من من یعنی اون نفس من یک فاعل معین و مشخص هست. مثلا یک کسی بیاد مطلق رفتن رو، مطلق گفتن رو، سخن گفتن رو واسطه بذارد برای اثبات یک فاعلی، خب مطلق رفتن اگر بخواد دلالت بر فاعل رفتن بکنه، خب قطعا دلالت بر مطلق فاعل خواهد کرد، فاعل مشخص رو که اثبات نمی کنه. شما بگید یک رفتنی، یک رفتنی خب یک فاعلی رو هم اثبات میکنه، فاعل مشخص که نیست. وقتی فعل مطلق باشد، یا بفرمایید فعل معین نباشد، فاعلی که به واسطه این فعل اثبات می شود او هم فاعل مطلق و نامعین خواهد بود. در حالی که ما در بحث اثبات ذات خودمون یا نفس خودمون دنبال یک فاعل معین هستیم، من من یک فاعل مشخصه، پس نمیتونم از مطلق فعل استفاده کنم، یا بفرمایید از یک فعل مطلق یا فعل عام استفاده کنم وجود من خودم را که یک فاعل معین و مشخص است اثبات بکنم. فعل مطلق یا فعل نامتعین دلالت میکنه بر فاعل مطلق یا فاعل نامتعین، پس یکی مشخص نمیشه. او فرض سوم که گفتیم، یعنی مقدمه سوم که گفتیم، مقصود از فعل فعل خاص نمیتونه باشه، یعنی شما نمیتونید با واسطه قرار دادن فعل خاصی که مخصوص خودتون هست وجود نفس خودتون یا فاعلی که خودتان باشید رو اثبات بکنید، یعنی نفس خودتان رو اثبات بکنید. این چرا؟ اینم دلیلش روشنه. مثلا ایشون مثال میزنه به حرکت من. ابن سینا میگه که فرض رو بر این بذارید کسی میخواد با واسطه قرار دادن حرکت خودش وجود نفسش رو اثبات بکنه. مثلا بگه که من چون حرکت میکنم پس هستم، پس من من موجوده. یا مثل دکارت، پس من فکر میکنم پس هستم، یعنی فکرش رو واسطه قرار بده. یا بگید من شک میکنم پس هستم، شک رو واسطه. اینا همه فعلی از افعال انسان هست. چه حرکت رو مثال بزنید، چه شک را مثال بزنید، و چه فکر کردن را، و چه هر مثال دیگری. در اینجا شما فعل معین را واسطه قرار دادید در اثبات اون فاعل معین که نفس خودتون باشد. خب ابن سینا مثال میزنه به حرکت من. بله، اگر کسی بخواد، حالا استدلالش چجوریه که از این راه هم شما نمیتونید من را و ذات و نفس خودتون را اثبات بکنید. فرض رو بر این بذارید یه کسی میخواد بگه من چون حرکت میکنم پس هستم. بله، یعنی حرکت من بشه واسطه در اثبات من. بله، خب اینجا اشکالش اینه که عزیز دل برادر، شما تا درکی نسبت به من و ذات خودتون نداشته باشید، قطعا درک و فهمی از حرکت من هم نخواهید داشت. به بیان دیگر، این که بخواید حرکت من رو شما درک بکنید و از راه ادراک حرکت من من را اثبات بکنید، بله، این پیشفرضش اینه که ابتدا مفهوم من برای شما آشنا باشد و شما علم بهش داشته باشید تا بتونید درکی از مفهوم حرکت من پیدا بکنید. بله، شما وقتی میگی حرکت من، حرکت من را، فکر من را، شک من را واسطه قرار دادید در اثبات من، یعنی نفستون. حالا ما به جای واژه نفس میگیم من، چون خود ابن سینا هم فعلا واژه نفس رو در این مقدمات به کار نبردن، بعدن خواهند گفت اینی که ما اثبات کردیم فلاسفه بهش میگن نفس، حالا شما هرچی میخواید نام گذارید. پس اگر کسی بخواد حرکت من را واسطه قرار بده در اثبات من، خب این واسطه ای که میخواد واسطه در اثبات باشد، این باید معلوم باشه. شما حد وسط استدلال را میدانید که باید معلوم برای شما باشد. حد وسطی که برای من مجهول است که نمیتواند حد وسط در استدلال یا برهان قرار بگیره. که در اینجا هم حرکت من باید معلوم شما باشد تا این حرکت من واسطه بشود در اثبات من. معلوم واقع شدن حرکت من یه پیشفرضی دارد. پیشفرضش اینه که ابتدا من شما براتون معلوم شده باشد تا شما بتوانید حرکت من را بشناسید. خب یعنی چی؟ یعنی اینجا یک دوری پیش میاد. دورش چیه؟ دورش اینه که درک حرکت من متوقف بر درک من است و درک من هم متوقف بر درک حرکت من است. این میشه یک دور. دقت کردیم؟ اونجا هم که یک کسی مثل دکارت میاد میگه من شک میکنم پس هستم، در اینجا هم قبل از اینکه علم به شک پیدا بکنه، علم به فاعل شک، یعنی من پیدا کرده. چون اگر علم به فاعل شما نداشته باشید، چجور میخواید علم به فعل داشته باشید؟ اگر علم به من نداشته باشید، چگونه میخواهید علم به حرکت من پیدا کنید که من جزی از فعل شماست، جزی از اون حرکت من هست؟ نمیشود. حرکت من اگر بخواد واسطه در اثبات باشد، باید هر دو جزش برای شما معلوم باشه، هم حرکت هم من. به بیان ساده تر، اول باید من را بشناسید تا حرکت من را بشناسید. بله، شما میگید علی سخن گفت، به دوستتون میگید، میگه علی سخن گفت، و اول باید علی رو بشناسی که بعد سخن گفتن، علم به سخن گفتن علی پیدا بکنی دیگه. حالا از باب مثال و تقریب بزه اینو گفتم. خب ابن سینا در پایان میگه که حتی اگر ما این اشکالی را که اشکال دوره، حالا ما گفتیم دور، او واژه دور رو استفاده نمی کنه، همین اشکال رو هم نپذیریم، یعنی نگیم که علم به حرکت من متوقف است بر علم به من، اگه اینو نگیم، یا به بیان دیگه اگه نگیم که علم به من تقدم دارد بر علم به حرکت من، اگر اینو نگیم، حداقلش اینه که باید بپذیریم ادراک حرکت من همزمان است با ادراک من. خب تو اشکال اول گفتیم که ادراک من تقدم دارد بر ادراک حرکت من، و به بیان دیگه ادراک فاعل بر ادراک فعل تقدم دارد. اینجا ابن سینا میگه برفرض کسی اونو نپذیره، حداقل باید بپذیرد که علم به حرکت من با علم به من معیت دارد. باز هم نمیتونیم بگیم که حرکت من قبل از من معلوم شده، در حالی که حد وسط باید قبل از این که نتیجه حاصل بشه معلوم من باشد. یعنی اگر بناس حرکت من یا فعلی از افعال من واسطه بشه در اثبات من، این واسطه که ازش تعبیر به حد وسط میکنیم، باید قبل از اون من، قبل از ذل واسطه برای ما معلوم بشه، در حالی که گفتیم اولا اشکال دور لازم میاد، ثانیا بر فرضم کسی نپذیرد، این ادراک حرکت من و ادراک من حداقل با هم معیت دارن، باز هم حرکت من نمیتونه واسطه در اثبات باشد برای وجود من. دقت میکنید؟ متن رو نگاه بکنید، متنش رو تطبیق بدیم، بعد بریم بحث بعدی. و اما به حسب الامر الاعم، اون به حسب امر اعم میشه بخش دوم استدلال. یعنی بیای اینجوری بگی، بگی که فان فعلک ان اثبته فعلا مطلقا فیجب ان تثبت منه فاعلا مطلقا لا خاصا هو ذاتک بعینها. اگه به حسب امر اعم بخوای اثبات بکنی، فان فعلک همانا فعل تو اگر ان اثبته فعلا مطلقا، اگر اون فعل تو اثبات بکند فعل مطلق را. بله، یعنی چی؟ یعنی اون فعل تو اثبات بکنه ذات تو را، اون هم چه نوع فعلی؟ اون هم فعلی که فعل مطلق باشد، که بر فاعل مطلق دلالت میکنه. یعنی فعل نامعین است که بر فاعل نامعین دلالت دارد. اگه این باشه، فیجب و واجب است که ان تثبت منهو، واجب است که از این فعل مطلق، منهو برمیگرده به فعل مطلق، واجبه که از این فعل مطلق اثبات بکنی فاعل مطلق را، نه فاعل خاصی را که همان ذات تو به عینه هست. دقت میکنی؟ یعنی اگر بخوای فعل مطلق را واسطه در اثبات من خودت قرار بدی، نخواهد شد، امکان پذیر نیست. چرا؟ چون فعل مطلق فاعل مطلق رو اثبات میکنه، در حالی که ذات تو فاعل مقید است، فاعل مشخص است، فاعل معین است. پس شما با واسطه قرار دادن مطلق فعل یا فعل مطلق نمیتونی فاعلی را که ذات خودته و یه فاعل معینه اثبات بکنی. این بخش تمام. و این اثبت تهو فعلا لکه، اگر بخش دوم، اگر او فعلی را که برای تو هست و فعل معینه نه فعل مطلق، این بیاد اثبات بکنه، اگر اثبات بکنی آن را به واسطه اون فعلی که لکه، یعنی فعل مختص خودت، فعلی که برای تو، اون لام لام اختصاص، اگر او فعل خاص را واسطه قرار بدی در اثبات من، مثال مثل حرکت من، مثل شک کردن من، مثل فکر کردن من و امثالی، فلم تثبت بهی ذاتک به وسیله تثبت بهی ذاتک، تثبت بهی ذاتک، پس به واسطه این فعل خاص نیز ذات تو ثابت نشد یا نمی شود. حالا لم که بر سر فعل مضارع در میاد، فعل مضارع رو تبدیل میکنه به ماضی ساده منفی. حالا شما میتونید هر دو رو ترجمه کنید. به واسطه این فعل خاص که همون فعل لک است، باز هم ذات تو اثبات نمی شود. بل ذات تو، چرا؟ این بل در واقع یه نوع استدلاله. بل ذات تو که جز اون من مفهوم فعلک، بلکه ذات تو جزی از مفهوم فعل توه. مثل چی؟ مثل حرکت من، ذات تو جزی از فعل توه. در اینجا من که ذات من است، جزی از حرکت من که فعل من است می باشد. دقت کردین؟ مثال حرکت من رو در نظر بگیرید. حرکت من دو جز دارد، یک حرکت، دو من. من اشاره به ذات دارد، پس من که اشاره به ذات دارد، یعنی ذات من جزی از فعل من. بل ذاتو که جز اون من مفهوم فعلک، من حیث هو فعلک، ذات تو جزی از مفهوم فعل تو است، از آن جهت که فعل تو است. مثل مثال حرکت من، فهو یعنی ذات مدرک، یعنی همون من. فهو مثبتون فی الفهم قبلهو، این هو که ذات من یا همون من باشد، در فهم و ادراک قبل از فعل من اثبات شده است. قبلهو هم میخوره به فعلک، قبل از فعل تو اثبات شده. یعنی وقتی حرکت من برای تو معلوم می شود، چون من جزئی از حرکت منه، در اینجا شما قبل از اینکه علم به حرکت من پیدا بکنی، علم به خود من پیدا کرده ای. اگر من برای شما مجهول باشد، حرکت من نیز برای شما مجهول خواهد بود. پس اینکه علم به حرکت من داری، معلوم می شود که قبل از علم به فعل خودت که حرکت من است، علم به من خودت داری. ولا اقل من ان یکون معه، لا اقل بگو که اثبات من همراه اثبات فعل من است. تقدم رو هم قبول نمی کنی، نمیگی اثبات فعل اثبات من مقدمه بر اثبات فعل منه، نگو اشکال نداره، حداقل باید بگی که اثبات من با اثبات فعل من معیت داره. بله، یا بفرما من من با فعل من معیت داره. لا بهی، نه اینکه اثبات من به واسطه من فعل من باشد. بهی رو هر بزنید به فعل من. لا بهی، نه اینکه اثبات من به واسطه فعل من باشد. چرا؟ چون بهی بای سببیته. اگر به سبب بار و سببیت بگیرید، یعنی فعل من را شما مقدم بر من دانسته ای، در حالی که برعکسه. فذاتو که مثبتتون لابه، پس ذات تو اثبات شده است لابهی، نه به وسیله فعل تو. این نتیجه بحثه. یا ساده ترجمه کن، پس به وسیله فعل من ذات تو ثابت نشد. دیگه این عبارات پیچیده بود، بنده سعی کردم کلمه به کلمه خدمت شما ترجمه بکنم تا متن از اون حالت پیچیدگی و تعقید بیرون بیاد. در پایان این فصل چهارم، خواجه نصیر طوسی یک اشکالی رو از فخر رازی نقد میکنن. اولا نقل میکنن و بعد نقدش میکنن. فخر رازی اومده گفته که حالا اول دستبندی کرده، اومده گفته مباحث که در نمط سوم مطرح شده در سه دسته است. دسته اول خودش سه مسئله دارد. اون سه مسئله‌ای که تا اینجا بحث کردیم این بود که ابن سینا خواستن اثبات کنن اولا نفس غیر از بدن است، ثانیا نفس جسم نیست، ثالثا نفس واحد است. البته بعضی از اینا بعدا اثبات خواهد شد. بعد حالا فخر رازی میگه که این مسئله اول رو در ضمن چهار فصل اثبات کرده. یعنی این از فصل اول که ما از آغاز نمط سوم بحث رو شروع کردیم تا پایان همین فصل چهارم که تا الان داشتیم بحث میکردیم، فخر رازی میگه که ابن سینا تلاش داشتن اثبات کنن که نفس غیر از بدنه. فعلا همین، این که نفس جسم نیست و نفس واحد است، این رو بعدن اثبات خواهند کرد. تا اینجا میخواستن اثبات کنن نفس غیر از بدنه، این حرف فخر رازی. بعد میاد اعتراض میکنه، اشکال میکنه بر ابن سینا، میگه آقا ابن سینا که اومده اثبات بکند غیریت نفس با بدن را، در ضمن چهار فصل تطویل بلا طائل به کار برده، یعنی طولانی سخن گفته بدون اینکه فایده ای داشته باشه. بله، ابن سینا میتونست خیلی ساده مختصر غیریت نفس و بدن رو اثبات بکنه. چطور؟ استدلالی که فخر رازی میاره اینه، میگه بهتر بود ابن سینا هم یه استدلال رو بیاره توضیح بده تمام بشه بره به کارش. ایشون میگه ابن سینا میتونست اینجوری استدلال بکنه در ضمن دو مقدمه و یک نتیجه. مقدمه اول، برای انسان گاهی اتفاق میفته که به وجود خودش، یعنی به وجود نفسش عالم است، در حالی که از همه اعضای بدن خودش غافل. بعد مقدمه دوم، امر معلوم با امر نامعلوم مغایرت دارد. خب اونجایی که ما علم به وجود خود و نفس خود داریم، در حالی که علم به اعضای بدن خودمون نداریم، خب معلوم میشه یکی معلوم ماست که همون هویت ما و نفس ما باشد، دیگری نامعلوم است برای ما، همون اعضای بدن باشد. خب معلومه امر معلوم با امر نامعلوم مغایر است. نتیجه این که هویت انسان که معلوم اوست غیر از بدن انسان است که معلوم او نیست، و همین سادگی. در واقع این استدلال همون برهان معلق در فضا رو داره، محتوای اون رو، در واقع نتیجه اون رو داره به زبان دیگر مطرح میکنه. یعنی اینا یک استدلال نیستن ها، تو برهان معلق در فضا ابن سینا می‌خواست همین اثبات کنه دیگه، و اون دو سه تا برهان دیگه که خواب و مستی و اینها رو می‌خواست بگه. می‌خواست چی بگه؟ می‌خواست بگه که انسان یک بُعد وجودی دارد که هویت او را تشکیل میده به نام نفس، و این بُعد وجودی انسان معلوم اوست، در حالی که گاهی از این اعضای بدن و بدن خودش غافل است. خب روشن آنچه که معلوم انسان است غیر از چیزی است که معلوم انسان نیست. بله، المعلوم مغایر لغیر المعلوم، معلوم مغایر با غیر معلوم است. مشهد این استدلال فخر رازیه، ولی این استدلالی که فخر رازی میگه، میگه بهتر بود ابن سینا همین استدلال رو خیلی ساده مطرح بکنه، بعد خودش به این استدلال اشکال میکنه. چه اشکالی؟ میگه این استدلالی که من فخر رازی گفتم و خلاصه ادعای ابن سینا بود، خلاصه استدلال ابن سینا بود، همین استدلالو که ما اینجا گفتیم در مورد نفس هم میتونیم بگیم. بله، چطور؟ اینجوری میگه ایشون. ایشون مقدمه اول اینطوری میاره، میگه گاهی برای انسان اتفاق میفته که به هویت خودش علم دارد، عالمه، در حالی که از نفس خودش، یعنی اینکه دارای نفسه، در حالی که از نفس خودش غافله. خب مقدمه دوم، امر معلوم با امر نامعلوم مغایر است، نتیجه اینکه هویت انسان که معلوم است غیر از نفس انسان هست. دقت، یعنی در واقع فخر رازی میخواد بگه اون مغایرتی که ابن سینا تلاش دارد میان نفس و بدن اثبات بکنه، اون مغایرت رو ما میتونیم میان وجود انسان و نفس انسان هم بگیم. یعنی بگیم انسان علم به هویت و وجود خودش دارد، در حالی که از نفس خودش غافله. یک کسی اینجوری استدلال کرد، و بعد نتیجه بگیریم که وجود انسان یا هویت انسان غیر از نفس انسان هست. خب اینو اونجا هم میتونیم بگیم. خب لذا اشکال میگیره به ابن سینا. خب خواجه نصیر طوسی چی جواب میدن؟ جواب اشکال ایشونو مشخصه دیگه، دقت کرده باشین خودم متوجه شدیم. خواجه طوسی میاد چی میگه؟ میگه عزیز دل برادر، شما که در استدلال دوم آمدید گفتید که گاهیم انسان به هویت خودش علم دارد در حالی که به نفس خودش علم ندارد، بعد اثبات کردید که هویت انسان غیر از نفس انسانه. یه سوال، کی گفته که هویت انسان غیر از نفس انسان؟ بله، کسی چنین چی؟ اولا که خواجه نصیر میگن که اینجا ابن سینا کلمه نفس رو به کار نبرد، بعدن حالا به کار خواهد برد. ثانیاً مگر هویت انسان چیزی غیر از نفس انسانی که شما دوتاش کردین؟ کل تلاش ابن سینا در اینجا اینه که بفرماید هویت حقیقی انسان همون نفس انسانه. پس این دو چیز نیستن که شما بگید گاهی انسان به هویت خودش علم دارد در حالی که از نفس خودش غافل است. هویت انسان با نفس انسان یک چیز، دو روی یک سکه است، اینا با هم مترادفن. دو چیز نیستن که شما با علم به یکی رو اثبات بکنید و عدم علم به دیگری را. نه، همین که بگی انسان به هویت خود علم دارد، این برابر است با اینکه گفته باشی انسان به نفس خود علم دارد. چون میان هویت و نفس دوگانگی نیست، لذا این استدلال دوم شما که به عنوان اشکالی بر ابن سینا مطرح کردید وارد نخواهد بود. دقت کردید؟ خب این فصل چهارم که دیگه هم شرح خواجه نصیر و عبارت فخر رو گفتیم، در واقع مطلب ادعای فخر هم اون خود عبارت ابن سینا رو کلمه به کلمه براتون ترجمه کردیم. در فصل پنجم ابن سینا میخوان وارد اثبات یک بحث دیگری در باب نفس انسانی بشن و اثبات بکنن که نفس انسان غیر از جسمیت و مزاج انسان هست. تا اینجا میخواستن اثبات کنن میان نفس انسان و بدن انسان یا اعضای بدن انسان مغایرت وجود دارد. الان میخوان مغایرت میان نفس و جسم و جسمیت انسان، یعنی مطلق جسمیت، لزوماً بدن مراد نیست، مغایرت میان نفس انسان و مطلق جسمیت و مغایرت میان نفس انسان و مزاج رو اثبات بکنن. بله، لذا استدلال رو تقریباً دو سه تا استدلال مطرح میکنن که الان ما یکی یکی خواهیم گفت و تطبیق خواهیم داد. هر استدلال که گفتیم متنش رو تدوین میدیم، بعد وارد استدلال بعدی میشیم. استدلال اول تقریبا سه تا استدلالیشون میارن. استدلال اول با این مقدمات شروع میشه. ایشون میگه انسان یه حرکت‌های ارادی دارد که در جهات گوناگون انجام میده. بالا میرود، پایین میآید، راست میرود، چپ میرود. حرکت‌های ارادی، یعنی متحرک به اراده است. از سوی دیگر حرکات ارادی انسان هم نیازمند به علت است. خب حرکات ارادی امر حادثه دیگه، خب نیاز به علت داره، چیز روشن است، نیاز به محرکی دارد که این حرکات ارادی را در انسان پدید بیاورد. حالا این محرک حرکت‌های ارادی آیا میتونه جسمیت باشد؟ خیر. میتونه مزاج باشد؟ خیر. نتیجه این که علت حرکت‌های ارادی انسان که در جهات گوناگون رخ میده چیزی غیر از جسمیت و مزاجشه. بله. حالا او دو مقدمه ای که میگه حرکت ارادی انسان نمیتونه جسمیت باشد و نمیتونه مزاج باشد، این نیاز به توضیح داره. او دو تا مقدمه اول که راحته، انسان حرکت های ارادی دارد، مقدمه اول. مقدمه دوم حرکت های ارادی انسان نیازمند به علت است، اینا میشه چیز بدیهیه، روشنه. منتها مقدمه سوم و چهارم که گفتیم علت حرکت های ارادی نمیتونه جسمیت مطلق و مزاج باشد، این نیاز به اثبات دارد. حالا چرا جسمیت مطلق اولا نمیتواند علت حرکت‌های ارادی باشد؟ دلیلش خیلی روشنه، خیلی واضحه. چون جسمیت مطلق فقط مخصوص انسان که نیست. جسمیت مطلق تعبیر دیگری از همون فعلیت سه‌بعدیه. بله، ما فعلیت سه‌بعدی رو میگیم جسم، اون جسمیت مطلق. حالا این فعلیت سه‌بعدی یا همون جسمیت مطلق فقط در مورد انسان معنا دارد یا در مورد همه موجودات، همه عناصر و جمادات هم معنا پیدا میکنه؟ معلومه که در مورد همه هست. جمادات هم جسمیت مطلق رو دارن. اگر بنا باشد جسمیت مطلق علت حرکت‌های ارادی گوناگون انسان در جهات مختلف باشد، اون وقت باید جمادات هم این حرکت‌های ارادی رو داشته باشن. در حالی که ما در جمادات سنگ و کلوخ و چوب و آهن چنین حرکت‌های ارادی را نمی بینیم. پس جسمیت مطلق نمی تواند علت حرکت های ارادی باشد. چیز روشنیست. مزاج چرا نمی تونه؟ اولا مزاج رو ما باید تعریف کنیم چون در ادامه زیاد تکرار خواهد شد. این مزاج که اصلش، اصل وجودش مسلم است و در طب اسلامی ایرانی، حالا بگوشه طب ایرانی، طب سنتی ایرانی، از اون کلیدواژه‌های بسیار مهمه که در فلسفه اسلامی هم راه پیدا کرده، در مورد نحوه پیدایشش مبتنی بر طبیعیات قدیم و طبیعیات جدید می شود به گونه مختلف در واقع تبیین کرد، ولیکن اصل وجود مزاج در انسان یک امر مسلمه. بر اساس او طبیعیات قدیم می دانید که اینها بر این باور بودن که ما چهار تا عنصر بسیط داریم، آب و خاک و آتش و هوا. بله، هر کدوم از این چهار عنصر بسیطم ازشون یک کیفیتی صادر می شود. بله، کیفیات اربعه صادر میشه. مثلا آب ازش برودت برمیخیزد. برودت کیفیتی است که از آب در آب مشاهده میشه. خاک ازش یبوست مثلا مشاهده میشه. یبوست یعنی خشکی. بله، از هوا رطوبت انتظار می رود و از آتش حرارت انتظار می رود. بله، البته از هوا برودت، اشتباه، برودت انتظار می رود. پس هوا برودت، کیفیتی که از هوا انتظار می ره برودت است، یعنی سردی. از آتش کیفیتی که انتظار می ره حرارت است. از خاک ما یبوست انتظار داریم و از آب رطوبت انتظار داریم. بله، از آب رطوبت، از خاک یبوست، از آتش حرارت و از هوا برودت انتظار داریم. خب این عناصر اربعه وقتی میان با هم ترکیب میشن، کیفیات اینها نیز با هم ترکیب میشه، چون این کیفیات لازم وجودی این عناصر اربعه هست. یعنی این حرارت و برودت و یبوست و رطوبت هم با هم چی میشن؟ ترکیب میشن. اگر یکی از این عناصر به گونه ای بر اون، یعنی یکی از این کیفیات اربعه به گونه ای بر اون دیگری غلبه بکند، که بر اون ستای دیگر غلبه بکند که اثری از اونها به جا نگذارد، که هیچی دیگه، کیفیت معتدلی حاصل نشده، مزاجی هم حاصل نخواهد شد. مثلا حرارت به قدری زیاد باشد که جا برای بروز و ظهور برودت و رطوبت نگذارد. بله، مثلا حرارت و یبوست باشد، آتش و خاک، خاک داغ داشته باشه، دیگه جایی برای رطوبت و برودت نیست. خب این عناصر اربعه و این کیفیات اربعه یا اخلاط اربعه هم بعضا میگن، اینها البته تو طب بیشتر اینو به کار میگیرن، اینها دیگه حالت به صورت معتدل با هم ترکیب نشدن، لذا مزاج تشکیل نمیشه. مزاج رو به چی تعریف میکنن؟ مزاج رو میگن اون کیفیت معتدلی که از ترکیب عناصر اربعه یا کیفیات اربعه حاصل میشود. بله، اگر اینها به گونه ای با هم ترکیب بشن که میان این عناصر اربعه سازگاری ایجاد بشود، یعنی یک یا دوتایی از اینا بر اون دیگری، بر اون دوتای دیگر مثلا غلبه نکنن، بلکه به گونه ای با هم ترکیب بشن که یک کیفیت معتدلی بروز و ظهور پیدا بکنه، این کیفیت، یعنی با هم دیگه بسازن، به میانشون سازگاری و به قول ابن سینا التیام ایجاد بشه. اگر این التیام و سازگاری میان این عناصر اربعه ایجاد شد و اون کیفیت معتدل به وجود آمد، از این کیفیت معتدل تعبیر به مزاج میکنن. پس مزاج میشه اون کیفیت معتدلی که از ترکیب عناصر اربعه یا کیفیات اربعه حاصل میشود. دقت کردیم؟ خب حالا این مزاج آیا میتونه بیاد و علت حرکت های ارادی باشد؟ بله میتونه، قطعا خیر. چرا؟ دلیلش اینه، اینها افزون بر این توضیحات که خدمت شما عرض کردم میگفتن که هر کدوم از این عناصر اربعه که اون مزاج رو تشکیل میدن، با ترکیب معتدل که پیدا میکنن مزاج به وجود میاد، هر کدوم از اینا یک طبیعتی دارن، یک مکان طبیعی رو اختزا میکنن. بله، مثلا میگفتن خاک و آب سنگینن، اینها طبیعتشون اختزا میکنه که میل به سوی مرکز پیدا کنن. مرادشون از مرکز هم زمین بود، یعنی آب و خاک رو شما به حال خودش رها بکنی میل به سوی زمین دارد، یعنی به سمت مرکز متمایل میشه. ولیکن هوا و آتش رو اگر شما در نظر بگیرید، اینها سبک طبیعتشون، اینها سنگین نیست، اینها میل به سوی گریز از مرکز دارن، یعنی شما آتش و هوا رو رها کنی به سمت زمین نمیاد، میره بالا. بله، پایین نمیاد سمت زمین، میره بالا. طبیعت اونها هم که طبیعتشون گریز از مرکز هست. خب پس میتونیم بگیم هر کدوم از اینها طبیعتشان، طبیعت هر یک از عناصر اقتضای مکان خاصی را دارد. بله، لذا وقتی که این عناصر اربعه اون کیفیات با هم ترکیب میشن، هر کدوم از این عناصر که بر دیگری غلبه پیدا بکنه، چون میدونید این عناصر اگر بر هم دیگر غلبه نداشته باشن، بله، اون مزاجی که حاصل میشه ساکن خواهد بود و هیچ حرکتی نخواهد داشت. چرا؟ چون نیروهایی که از سمت هر عنصر برای حرکت دادن وارد میشه، به وسیله عنصر دیگه خونسا میشه. دیدید مثل آهن رباهایی که مثلا بعضن میذارن، نیرویی که وارد میشه از سوی آهن ربا، اون نیروی مغناطیس، قدرت‌ها یکسانه. یه چیزی رو که شما بذارین یک دایره، آهن ربای دایره‌ای مثلا تشکیل بدی، شکل دایره چند تا آهن ربا رو بذارید، نیروی وارد اگر یکسان باشه، اون شیئی که وسط این آهن رباها قرار گرفته متمایل به هیچ شکل نخواهد شد، در همون وسط باقی میمونه و ساکن میشه. اگه دیده باشین مثلا حتی در هوا معلق میمونه، حتی بعضی از آزمایشا رو نگاه کنید، آزمایشای جالبی انجام میدن، این نیروی وارد از سمت اون آهن رباهایی که در برابر همن اگر باشه، این شی معلق، این آهن در فضا، در هوا معلق میمونه بدون حرکت. اینجا هم داستان اینه، اگر مزاج اون کیفیات و عناصر اربعه که با هم ترکیب شدن بر دیگری غلبه نکنه، هیچی این کسی حرکت معنا نخواهد داشت، سکونه، چه ساکن خواهد بود. ولیکن اگر یکی از این عناصر و در واقع کیفیات اربعه بر دیگری غلبه کنه، که مثلا میگیم طرف دموی مزاج است، خب اینجا اون کیفیت حرارت غلبه پیدا کرده است. طرف میگن مزاجش گرمه، یعنی اون عنصر گرما یا بفرمون کیفیتی که حرارت باشد و از آتش برمیخیزد، او غلبه پیدا کرده بر عناصر دیگه. منتها غلبش به حدی نیست که سبب از میان رفتن التیام و سازگاری و ترکیب میان عناصر بشه، در حد معموله، یعنی زیاد نیست. این میشه دموی مزاج. حرارت و یبوست باشد میشه صفراوی مزاج، رطوبت غلبه پیدا کنه بلغمی مزاج. بله همینطور. خب این از یه طرف. پس گاهی این عناصر در واقع یکی بر دیگری غلبه نمیکنه که مزاج اینجا میگن دیگه حرکت نخواهد کرد و ساکن خواهد بود. اگر غلبه پیدا بکنه، خب اون اختزای اون در واقع عنصر یا کیفیتی که غلبه پیدا کرده، خب این خواهد بود که به سوی مکان طبیعی خودش حرکت کنه. مثلا اگر فرض بگیرید خاک یا آب غلبه پیدا بکنه، این میل به سوی مرکز خواهد داشت. اگر دوتای دیگه باشن، میل به سوی بالا، به سوی گریز از مرکز خواهند داشت. این توضیحو برای چی گفتن ابن سینا؟ یعنی در واقع اینو ما بیشتر توضیح دادیم از ابن سینا، مختصر گفته، برای اینکه بگن آقا این حرکت‌های ارادی که در انسان رخ میده گاهی دقیقاً نقطه مقابل حرکت مزاج هست. بله مثلا فرض بگیرید اگر مزاج ما به گونه‌ای باشه که عناصر بر هم دیگه غلبه پیدا نکنن، خب اختزای طبیعتش اینه که ساکن باشد، در حالی که ما میتونیم خلاف اون مزاج حرکت بکنیم. یا نه مثلا یکی مزاجش اختزا میکنه که مزاجش سنگینه، مثلا آب و خاک درش غلبه پیدا کنه، مثلا چاقه، مزاج حالا اگه بتونیم مثال بزنیم برای چاق سنگینه، این مانع، این مزاجش اختزای چی دارد؟ میل به سوی مرکز داره، حرکت به سمت مرکز، نمیتونه خودشو بلند کنه به مقتضای مزاجش بخواد وایسه، منتظر مزاج، اقتضای مزاج باشد که اصلا باید همونجور بچسبه به زمین، ولی اراده میکند از زمین بلند میشود. یعنی خلاف حرکت مزاج این اعضاء بدن به حرکت در میآیند. دقت میکنید؟ پس معلوم میشه این آن چیزی که محرک حرکت های ارادی هست، این در واقع چیزی غیر از مزاج باشد، چون این محرک گاهی حرکت‌هایی ایجاد می‌کنه که دقیقاً خلاف اقتضای حرکتی است که مزاج ایجاد می‌کنه. یا مثلا میگن که حرکت عناصر به سمت مکان طبیعی خودش یک حرکت مستقیمه، بله، در حالی که انسان می‌تونه حرکت دوری مثل حرکت مارپیچ انجام بده، در جهات مختلف دور خودش بپیچه مثلا. باز هم این نشان از این دارد که مزاج محرک حرکت‌های انسان نیست. لذا ابن سینا دو مورد رو در واقع تأکید میکنن دیگه. میشون میگن مزاج در دو حالت مانع حرکت انسان میشه. گاهی مزاج در جهت حرکت مانع میشه، یعنی گاهی در خود حرکت انسان مانع میشه و جلوگیری میکنه از حرکت انسان. مثلا اون موقعی که انسان میخواد از کوه بالا بره، یه جایی بلند میخواد بره، من انسان حرکت به سمت بالا رو اراده کردم، در حالی که مزاج من به دلیل اینکه از دو عنصر سنگین خاک و آب به وجود آمده، میل به سوی مکان طبیعی دارد، یعنی میخواد به سمت پایین کوه بره. یعنی ما بریم بالا کوه ول کنن ما رو، میایم پایین دیگه، میافتیم پایین. خب اینجاست که مزاج در جهت حرکت انسان ممانعت به عمل آورد، یعنی چیکار کرد؟ یعنی جلوی حرکت انسان رو گرفت. حالت دوم که مزاج در خود حرکت هم ممانعت ایجاد میکنه، که هنگامی که شخصی میخواد در روی زمین قدم بزنه، حرکت کنه، ولی مزاجش به جهت سنگینی که از دو عنصر خاک و آب به وجود آمده، مزاجش اقتضای سکون دارد و عدم حرکت رو اقتضا میکنه، باز هم انسان اراده میکند و خلاف اون اقتضای مزاج حرکت میکند. در همه اینها معلوم میشه که محرک در حرکت‌های ارادی چیزی به نام مزاج نمیتواند باشد، چون در بسیاری از موارد ما حرکت‌هایی انجام میدیم که خلاف حرکت مزاج ماست، خلاف حرکتی است که مزاج ما اقتضا میکند. دقت کردیم؟ خب بذاریم متنش رو بخونیم، ببینم این فصل پنجم رو براتون بیارم. هوذا یتحرک الحیوان بشیء غیر جسمیته التی لغیره، هوزا رو همچنان که علامه حسنزاده آمدی تعلیق زدن، شما هوزا را در فارسی بهترین ترجمهش اینه که بگید اینک، به معنا اینک. بله، یعنی اینک ادامه میدیم بحث را. یتحرک الحیوان به شیء غیر جسمیت التی لغیره و به غیر مزاج جسمه الذی یمانعه کثیرا حال حرکته فی جهت حرکته. خب کلمه به کلمه اینو ترجمه بکنیم، میفرماید که یتحرک الانسان به شیء غیر جسمیت التی لغیره، یعنی چی؟ یعنی انسان حرکت میکند به چیزی غیر از جسمیتی که اون جسمیت صفتش اینه، لغیره، برای غیر نیز اون جسمیت وجود داره. او غیر مثل چی؟ مثل جمادات. هر انسان حرکت میکند به واسطه چیزی، یعنی به واسطه محرکی که اون محرک غیر از جسمیت اون انسان است. کدام جسمیت؟ جسمیتی که لغیره، برای غیر انسان هم هست. یعنی مثلا برای جمادات هم ما جسمیت رو میبینیم. یه استدلال دیگه، یعنی جسمیت نمیتواند محرک حرکت های ارادی انسان باشد. چرا؟ چون این جسمیت لغیره هم هست، برای غیر انسان هم هست، در حالی که ما مثلا در جماداتی جسمیت را بل داریم، ولیکن این حرکت های ارادی را نمیبینیم. و همچنین و به غیر مزاج جسمه الذی یمانعه کثیرا حال حرکته، همچنین انسان حرکت میکند به وسیله غیر مزاج جسمش، الذی یمانعه، الذی صفت مزاج، اون مزاجی که این صفت را دارد، یمانعه کثیرا حال حرکته فی جهت حرکته، مزاجی که صفتش اینه مانع میشه انسان را در بسیاری از موارد در حال حرکت انسان، در جهت حرکت انسان. یعنی مزاج در بسیاری از موارد انسان وقتی میخواد حرکت کنه در جهت حرکتش مانع میشه. مثالش مثل حرکت انسان به سمت بالا وقتی که میخواد از کوه بالا بره و حرکت مزاج به سمت پایین. شما میخوای از کوه بالا بری، مزاجت اقتضای حرکت رو به پایین رو داره، ولی شما اراده میکنی که رو به بالا بری. این مثال این بخش. بل فی نفس حرکته، بلکه گاهی مزاج مانع حرکت انسان میشه در خود حرکت انسان. مثل اونجایی که حرکت انسان در روی زمین هست که مزاج به دلیل سنگینی سکون رو طلب میکنه، ولی من میخوام حرکت کنم، راه برم، پیاده روی کنم، بدوم مثلا. نتیجهش این میشه که چیزی که مانع حرکت است نمیتواند مبدأ و علت حرکت باشد. روح سخن اینه. ابن سینا میخواد اینو بگه، یه مزاجی که مانع حرکته نمیتواند خودش مبدأ و علت یا بفرمایید محرک حرکت باشد. این استدلال اول بود بر اثبات اینکه علت و محرک حرکت‌های ارادی انسان چیزی غیر از جسمیت انسان و چیزی غیر از مزاج انسان هست. دو تا استدلال دیگه هم داریم که انشاءالله بماند برای جلسه بعد تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.